ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید بودجه 1400 دولت روحانی بدترین بودجه سالهای گذشته است. وزیر بهداشت در مورد موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در فصل زمستان هشدار داد. روایت تازه سپاه پاسداران میگوید در ترور محسن فخری زاده از ابزار الکترونیکی پیشرفته با هدایت ماهواره‌ای استفاده شده بود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید بودجه‌ای که دولت حسن روحانی برای سال 1400 به مجلس ارائه کرده بدترین بودجه در سالهای گذشته بوده و رشدی 47% داشته است.
بودجه که امسال دولت داره بدترین بودجه است که در طول سالهای گذشته شاهدش بودیم. بودجه عمومی دولت از 570,000 میلیارد تومان یک باره به 840,000 میلیارد تومان، یعنی یک رشد 47% بودجه عمومی دولت اضافه بشه. در هیچ دوره این رشد رو اصلا شاهد نبودیم.
این نماینده مجلس روز یک شنبه در یک برنامه رادیویی گفت دولت در این شرایط تحریم که امیدی به فروش نفت وجود ندارد بودجه را به شکل سوری تنظیم کرده و بیش از 40% از منابع درآمدی بودجه را هم به منابع نفتی وابسته کرده است. علی خامنه‌ای و به دنبال او دولت حسن روحانی پیشتر گفته بودند که استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه صورت نمی‌گیرد. اما جعفر قادری میگوید انتشار اسناد خزانه به معنای همان استقراض از بانک مرکزی است و از 840 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی بودجه 500 هزار میلیارد تومان آن از محل اسناد خزانه و فروش نفت تامین خواهد شد. وزیر بهداشت ایران در مورد موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در فصل زمستان هشدار داد و تصریح کرد که این ویروس به مراتب پیچیده تر از اردیبهشت ماه است و شدیدتر و زودتر افراد را گرفتار می کند.
این نگرانی من رودستی است که ما از ویروس در اردیبهشت ماه خوردیم. ما به محضی که عادی پنداشتیم شرایط رو و رها کردیم همه چیز رو دوباره گرفتار شدیم. اگر این بار مجدد ما رودست بخوریم و عادی انگاری کنیم، زمستانی بسیار سخت‌تر از پاییز در پیش داریم.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران که روز یکشنبه در اجلاس مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سخن می‌گفت، وضعیت استان‌های شمالی کشور را بحرانی خواند و تأکید کرد که همه‌گیری به روستاها و ارتفاعات نیز کشانده شده است. وزیر بهداشت در مورد وضعیت شهر تهران نیز ابراز نگرانی کرد و تصریح کرد که یکی از کانون‌های عمده آلودگی ویروس وسایل نقلیه عمومی است. و سپاه پاسداران در روایت تازه‌ای از ترور محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع اعلام کرد که در حمله به خودروی او و محافظانش از ابزارهای پیشرفته الکترونیکی با هدایت ماهواره‌ای استفاده شده بود. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه روز یکشنبه گفت این ترور بدون حضور هیچ فردی در محل صورت گرفت و تیرباری که به محسن فخری‌زاده شلیک کرد به صورت ماهواره‌ای و آنلاین کنترل می‌شد. جانشین فرمانده سپاه همچنین گفت در زمان حمله 11 نفر به عنوان تیم حفاظتی همراه محسن فخری‌زاده بودند، اما تیربار با دوربین پیشرفته روی چهره فخری‌زاده زوم بود و از هوش مصنوعی کمک گرفته بودند. در همین حال رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه روز شنبه در مراسمی در بندرعباس اسرائیل را مسئول این عملیات دانست و گفت که این اقدام بی پاسخ نمی ماند. یک مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه روز یکشنبه گفت با وجود بالا بودن تنش‌های بین واشنگتن و تهران، فعالیت‌های دریایی نظامیان ایران حالا چه ارتش و چه سپاه پاسداران محتاطانه شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دریا سالار ساموئل پاپارو سپرست ناوگان پنجم نیروی دریایی مستقر در بحرین در سخنرانی خود در جلسه سالانه منامه که به وسیله مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی برگزار می شود بیان شد. او در این باره گفته که پس از ماها حملات منطقه‌ای و توقیف شناورها به وسیله ایران، نیروی دریایی آمریکا اکنون به حالت بازدارندگی شکننده با ایران رسیده است. به گفته یه دریا سالار ساموئل پاپارو، رویدادهای جهانی خطر به هم خوردن این حالت را بیشتر کرده، اما با این حال افزود که مشاهدش این است که فعالیت ایران در دریا محتاطانه، ملاحظه کارانه و محترمانه است. بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، به پرسش های ما در این باره پاسخ داده.
یکی از دلایلی که ما شاهد هستیم در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر اقدامات خصمانه سپاه پاسداران به خصوص نیروی دریاییش در منطقه خاورمیانه کاهش پیدا کرده، به خصوص در آب‌های جنوب ایران در منطقه خلیج فارس، این تصمیمی هستش که روز هفته آذر ماه اعلام شد، مبنی بر بازگرداندن ناوگروه نینیتس به منطقه خاورمیانه. و پس از اون ما شاهد هستیم که این ناوگروه که خب شامل خود ناو هواپیمایی یو اس اس نینیتس هستش، خود این ناو هواپیمایی دارای 43 فروند هواپیمای جنگنده هستش. خب این هواپیمای جنگنده الان از روز 2 دسامبر به منطقه خاورمیانه برگشتن و اینها در حال انجام پروازهای رزمیشون هستن روی افغانستان و عراق. خب این مسئله خیلی تاثیر داشته روی کاهش اقدامات خصمانه نیروی دریایی سپاه، به خصوص بعد از اون رونمایی یک ناوی به اسم رودکی که بعداً معلوم شد این ناو یک کشتی تجاری بوده، رنگ‌آمیزی شده. ولی خب تا پیش از برگشتن این ناو هواپیمابر، ما باز هم شاهد بودیم که فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران به طور لفظی اقدام به تهدید آمریکا می‌کردن، به خصوص نیروی دریایی آمریکا. ولی بعد از این تصمیمی که مبنی بر بازگشتن این ناو هواپیمابر گرفته شد به منطقه که خب خود آمریکایی هم گفتن که این هیچ ربطی به ترور فخری زاده نداشته و جهت تامین حفاظت از نیروهای آمریکایی در حین خروج از افغانستان و عراق بوده، این باعث کاهش اقدام خصمانه شده در روزهای اخیر.
آقای تقوایی، دریاسالار سام پاپارو، سرپرست ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، میگه که فعالیت‌های ایران در دریا محتاطانه، ملاحظه‌کارانه و محترمانه شده، به طوری که خطر اشتباهات محاسباتی غیر لازم و تشدید تنش در دریا رو به همراه نداره. این در حالیه که اخیراً یک مین دریایی به یک نفتکش عربستان سعودی خورد و یک کشتی باری هم در نزدیکی سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت. انگشت اتهام به سوی شورشیان حوثی مورد حمایت ایران نشانه رفت، اما به هر حال اونها در مورد هر دو حمله سکوت کردند. حالا تحلیل شما از این چه است؟
خب ما شاهد بودیم که اقدامات خصمانه سپاه کاهش پیدا کرده، ولی نه به اون اندازه‌ای که سرپرست ناوگان پنجم گفتن. ما شاهد هستیم که حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران به کارهای تهدیدآمیز خودش در آب‌های جنوبی ایران ادامه داد، به خصوص در تاریخ 27 فروردین ماه امسال بودش که ما شاهد بودیم که کشتی‌ها و قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در نزدیکی یک پایگاه شناور دریایی آمریکا در منطقه شمال خلیج فارس دست به کارهایی زدن که خب خیلی تهدیدآمیز بود و تهاجمی بود. این مسئله ادامه داشت، ولی ما در روزهای اخیره که شاهد هستیم این میزان به شدت کاهش پیدا کرده. و چرا حالا آمریکا لحن ملایم‌تری نسبت به سپاه پاسداران در حال حاضر داره و میگه که این اقدامات کاهش پیدا کرده؟ به این دلیل هستش که نه تنها سپاه پاسداران از انجام این اقدامات خصمانه ترس و واهمه داره، چون براش پیش بینی کردن تصمیم آمریکا، به خصوص تصمیم رئیس جمهور آمریکا ترامپ در روزهای آخر حکومتش، خب خیلی سخت هستش. و مسئله دیگری هم که این هستش، خود آمریکایی‌ها هم تمایلی ندارن که یک درگیری تمام عیار و حتی یک درگیری محدود بین نیروی دریایی آمریکا و نیروی دریایی سپاه پاسداران صورت بگیره، به این دلیل که خب الان سیاست آمریکا و به خصوص دولت ترامپ مبنی بر این هستش که نیروهای آمریکایی حتی امکان به کمترین میزان خودشون در منطقه خاورمیانه کاهش پیدا بکنن و چنانچه درگیری رخ بده، حالا به دلیل اینکه خب فرماندهان آمریکا خب یک صحبتایی بکنن و خب سپاه پاسداران هم بخواد در جوابش یه کارهای خصمانه انجام بده، این باعث میشه که نیروهای آمریکایی به منطقه خاورمیانه اعزام بشن و خب این برخلاف سیاست و رویه دولت ترامپ هستش در روزهای کنونی.
آقای تقوایی، مشخصاً تفاوت بسیاری وجود داره بین آنچه که سرپرست ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر گفته و آنچه که سرپرست قبلی گفته. یکی میگه محتاطانه عمل میکنن و دیگری گفته بود که بی‌پروا و تحریک‌آمیز عمل میکنن. اجازه بدید به این نکته بپردازیم که سرپرست فعلی میگه که این محتاطانه عمل کردن مشخصاً هم مربوط به نیروی دریایی ارتشه و هم نیروی دریایی سپاه. از دیدگاه شما کدام یک از اینها پیشتر یا در سالهای اخیر بیش از اندازه بی‌پروا و تحریک‌آمیز عمل کردند؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که نیروی دریایی سپاه پاسداران که این نیرو رو نمیتونیم به شکل یک نیروی کلاسیک تعریف بکنیم، چون هم تجهیزاتش بسیار اندک هستش در مقایسه با نیروی دریایی ارتش و هم اینکه از دیسیپلین و نظم کافی برخوردار نیستش و بیشتر شبیه یک گارد ساحلی هستش. در سالهای اخیر ما شاهد بودیم که نیروی دریایی سپاه پاسداران جهت ایجاد سر و صدا و ایجاد اخبار چه در داخل کشور چه در خارج از کشور دست به اقدامات خصمانه‌ای زد که بیشتر جنبه نمایشی داشت تا جنبه تهدیدآمیز و خب این در راستای افزایش بودجه این نیرو بود که ما شاهد هستیم اینها توانستن بودجهشون رو برای سال آینده هم افزایش بدن و خب این طبیعتاً نیازمند ایجاد سر و صدا. ولی برخلاف نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی ارتش به عنوان یک نیرویی که دارای نظم هستش و نظمی هم که داره از سالهای قبل از انقلاب هستش و خب تقریبا میشه گفتش که این نیرو خیلی سابقه بیشتری داره نسبت به نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین تجربه بیشتری داره و به همین دلیل اقداماتش سنجیده بوده، اقدامات تهاجمی نداشته و در تمام سالهای اخیر به همین دلیل هم بوده که خب ما شاهد بودیم که در سخنان فرماندهان نیروی دریایی آمریکا اگر صحبتی بود از اقدامات خصمانه ایران در آبهای جنوبیش، این در مورد سپاه پاسداران بوده نه در مورد نیروی دریایی ارتش.
دریا سالار ساموئل پاپارو، سرپرست ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین میگوید فعالیت دریایی نظامیان ایران محتاطانه شده است. از بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 10 نفتکش ایرانی حامل محصولات نفتی راهی ونزوئلا شدند. ایران اوایل سال جاری خورشیدی یک محموله بنزین و مواد شیمیایی 1.5 میلیون بشکه‌ای تحویل ونزوئلا داد. اما دومین محموله سوخت ایران که کمی بیش از 1 میلیون بشکه بود به وسیله آمریکا توقیف شد. هرچند که تهران میگوید که آن محموله را قبلا فروخته بوده و از این رو دیگر آن را متعلق به خودش نمیداند. ایران همچنین چند ماه پیش 2 میلیون بشکه نفت فوق سبک یعنی میانات گازی تحویل ونزوئلا داد. بلومبرگ میزان محموله سوختی را که همکنون از ایران روانه ونزوئلا شده گزارش نکرده، اما محموله 1.5 میلیون بشکه‌ای که اردیبهشت راهی ونزوئلا شد بار 5 نفتکش شده بود و دومین محموله هم که به وسیله آمریکا توقیف شد توسط 4 نفتکش حمل شده است و اکنون 10 نفتکش ایرانی حامل محصولات نفتی راهی ونزوئلا هستند. یک منبع مطلع که نامی از او برده نشده به خبرگزاری بلومبرگ گفته نفتکش های ایرانی هنگام بازگشت از ونزوئلا نفت این کشور را بار خواهند زد تا برای صادرات نفت خام ونزوئلا به بازارهای جهانی کمکی باشند. دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار و کارشناس مسائل نفتی در باکو در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده.
صادرات محصولات نفتی برای ایران بسیار حیاتی هست. اگه ما به جه سال جاری نگاه بکنیم، ایران صادرات 57 تریلیون تومان نفت خام در نظر گرفته، اما صادرات محصولات نفتی حدود 88 تریلیون تومان هست. در خصوص صادرات نفت ما می‌بینیم که 1 میلیون بشکه نفتی که در بودجه لحاظ شده بود، در واقع ایران 1/3 اون رو صادر می‌کنه و با کسری هنگفت مواجه شده. اما در مورد صادرات محصولات نفتی دست ایران باز هست. الان یه بازاری برای ایران پیدا شده، ونزوئلا که خودش بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان هست، به خاطر عدم سرمایه گذاری، به خاطر از کار افتادن پالایشگاه ها و فساد و تحریم ها نیاز داره به واردات بنزین. ایران در ابتدای سال جاری 1.5 میلیون بشکه بنزین و مواد شیمیایی برای تولید بنزین به ونزوئلا صادر کرد. یه محموله دیگه رو اواسط امسال صادر کرد که حدود 1 میلیون بشکه بود و آمریکا اون رو توقیف کرد و الان هم 10 نفتکش راهی ونزوئلا کرده که احتمالاً بار بنزین این نفتکش ها روی هم رفته 3 میلیون بشکه باشه.
از دلقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل نفتی در باکو می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.